أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألغى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمس بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسی کریم سلام الله علیه در جریان میعاد طور با خبر شد که فتنه وثنیت پدید آمد به سامری عده‌ای را گمراه کرد و عده‌ای هم گمراه شده و حزن وجود مبارک موسی کریم از همونجا شروع شد، لکن موقع برگشت خشمش آغاز شد. بین خشم و حزنم از این جهت فرق است که وجود مبارک موسی کریم اگر در اونجا خشمگین میشد این خشم اثری نداشت، ولی حزن یه امریست که انسان به تنهایی هم غمگین میشود. از اینکه تفکر وطنیت پدید آمد و عده گمراه شدن ایشون غمگین شد، و از اینکه وقتی که برگشت و تبهکاران را دید نسبت به اینها باید تنبیهشون کند، کیفرشون بدهد، عصبانی شد. بنابراین این غضبان میتواند معنای خودش داشته باشد، یعنی خشمگین شد، و اسفا معنای خاص خودش داشته باشد، یعنی غمگین است. دیگر اسف و معنای غضب شدید نخواهد بود. این جمع بین غضب و بین حزن است، یکی به لحاظ اون شرکی است که پدید آمد، یکی به لحاظ زلالت و ازدادی که اینا مرتکب شدند. از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که بین خبر و معاینه فرق است. این روایت را قبلا هم بازگو کردند، مرحوم فیض نقل کرد، دیگران هم نقل کردند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خبر مثل معاینه حسی نیست، و استشهاد کردند که وجود بارک موسی کریم در همون کوه طور فهمید که سامری عده‌ای را گمراه کردند، ولی عصبانی نشد. وقتی که آمد و از نزدیک این تبهکارها را دید عصبانی شد. این یه امر طبیعی هم هست. آدم وقتی یه حادثه تلخی را میشنود، وقتی تنها باشد خب غمگین میشود، وقتی با دیگران باشد عصبانی میشود. چون که حادثه مسرتبار را هم بشنود این که این است، اگه تنها باشد خوشحال میشود، با دیگری باشد تبریک میگوید یا میخندد و مانند آن. در حضور دیگران یه اثر عملی، به تنها بودن یه اثر خاص، چه در نشاط، چه در غم، چه در خشم، چه در مهر و امثال زن. مسئله بعدی آن است که وجود مبارک موسی کریم خطاب شد همون بئس ما خلفتمونی. اگر این تعویضی باشد نسبت به هارون سلام الله علیه، این معنای خاص خلافت محفوظ است که به جایی که به هارون سلام الله علیه فرمود بئس ما خلفتنی، خطاب به جمع شد، منظور شخص هارون بود، فرمود بئس ما خلفتمونی. اگر خطاب به جمع است به لحاظ شخص هارون است، چون به هارون فرمود به این که اخلفنی فی قومی و اصلح لا تتبع سبیل المفسدین، این دیگه نیازی به توجیه ندارد، زیرا وجود مبارک موسی کریم هارون را استخلاف شد، گفت اخلفنی فی قومی و اصلح لا تتبع سبیل المفسدین. الان میفرماید به این که بئس ما خلفتنی، برای اینکه من گفتم اصلح اصلاح نکردی، گفتم لا تتبع سبیل المفسدین تبعیت کردی. ولی اگر خطاب به تعریض هارون سلام الله علیه ختم نشود، خطاب مستقیما متوجه مردم باشد، همون بیان دیروز خواهد بود که بئس ما خلفتمونیم، فرمود در غیاب من، در خلف من شما بد رفتاری کردید. در اینجا در حقیقت استخلاف نبود، حضور مبارک موسی کریم قوم خود را خلیفه خود قرار نداد، این استخلاف نیست، بلکه به این معناست در خلف من، در غیاب من بد کاری کردید. بئس ما خلفتمونی یعنی عملتم خلفی. مطلع بعدی آن است که این که فرمود عجل چون امر ربکم، برخی برای اینن که خود عجله که فعل ماضی متعدی، بعضی میگوین که نه خود عجله فعل ماضی متعدی نیست، مگر اینکه معنای طبقه تضمین بشود. اونگاه عجل توم یعنی طبق توم، یعنی پیشگیری کردی. چون اگر بگوییم منصوب به نزع خافض نیست و امر مفعول است، عجل توم امر رب بکن یعنی طبق توم امر رب بکن، قبل از دستور الهی شما کار انجام دادی، قبل از اینکه تورات نازل بشود، قبل از اینکه میعاد تمام بشود، قبل از اینکه من از پایان میعاد برگردم، شما دست به عملی زدی و قبل از دستور الهی بالاخره کاری انجام دادی. اعجلتم امر ربکم. و این امر اگه به میعاد برگردد اولاست، گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه این امر را به نزول تورات تصدیق کردن، یعنی قبل از نزول تورات شما اقدامی کردی، ولی اونا که از نزول تورات خبر نداشتن، اونا درباره میعاد مستحضر بودن. فرمود قبل از اینکه میعاد تمام بشود، اربعین تمام بشود، شما پیشگیری کردی، اقدام کردید به یک کاری که نباید میکردی، قبل از وقت کار انجام دادی. ولی درباره تورات و نزول تورات اونا آگاهی نداشتن. مثل بعدی آن است که برخی از اهل معرفت گفتن و الغل الراه زمینه شد برای اخذ به رأس، ادهی که یه مقدار ساده تر می اندیشن گفتن به اینکه خوب وجود مبارک موسی کریم وقتی بخواهد هر روز صورت برادر را بگیرد، موی سر و موی صورت برادر را بگیرد، دیگه نمی تواند دستش الواح باشد، این الواح را انداخت و سر برادر را بگیرد. منظور از این سر در مقابل بدن است، نه سر در مقابل صورت. گاهی نظیر قصد ترتیبی میگوین اول سر بعد طرف راست، اینجا سر در مقابل بدن است. گاهی میگوین مدح سر، اینجا سر در مقابل صورت است. در باب وضو، در باب وضو مدح در مقابل صورت است، صورت را میشوین سر را مدح میکنن. در باب قصد ترتیبی سر در مقابل بدن است، یا در قبال قصد میت سر در مقابل بدن است. اینجا شدات اقلیت اله فرمود اخذ بر رأس اخیه، این رأس در مقابل صورت نیست، در مقابل بدن است. برای اینکه دستور مبارکه تاها هارون سلام الله علیه گفته بود یا ابن عم لا تأخذ به لحیتی ولا بر رأسی، معلوم شد اینجا رأس در مقابل صورت است، نه رأس در مقابل بدن. اینجا رأس هم در مقابل صورت است، نه در مقابل بدن. حالا چون مجموع اینجا ذکر شده، یعنی در سوره تاها محاسن صورت به رأس کنار هم ذکر شده و در سوره اعراف خصوص رأس ذکر شده، اینجا می تواند رأس مجموعی سر و صورت باشد که در مقابل بدن قرار بگیرد، که منافات نداشته باشد با لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی. اونجا رأس در مقابل صورت است، اینجا رأس در مقابل بدن، که منافاتی ندارد که اخذه به رأس اخیه یعنی به رأسه و لحیته. خب برای اینکه سر و صورت برادر را بگیرد، حالا یا برای اینکه به دیگران نشون بدهد شدت غضب خود را یا علل و عوامل روانی دیگری هم داشت، باید این الواح را رها می‌کرد. اگر الواح در دستش بود که نمی‌تواند سر و صورت برادر را بگیرد. این تفسیری است که غالب مفسران ساده اندیش اینجور گفتند. اما حرف اون بزرگوار این است که مادامی که الله دست اوست که دست همچه کار نمی زند، الله کفی خودن و تذکرت و رحمت است، این الله اجازه نمی می دهد ای کسی الله رحمت، الله تذکره، الله موعظه دست اوست، این اقدام بشین کار غضبناک نمی کند که بعدها بگوید رب اغفر لی والاخی. وقتی الله تذکره و رحمت و هدایت را رها کرد، دست به همچه کار غضبناکی زده. خب بین اون معنا و این معنا خیلی فرق است. هر دو درسته. الواح رو گذاشت کنار سر و صورت برده گرفت. ما یک چیزی میگوید الواح رو گذاشته کنار که دستش بند نباشه. یکی میگوید نه، مادامی که الواح دست، این الواح پیام تصف رحمت داره. پیام تصف رحمت خشف را فرو می نشانه. با داشتن الواح رحمت و تذکر مرحمت کسی دست منکار نمی زند. بله، اما رحمتم برای خدا بود. یا من سبقت رحمته غضبه،
هر دو خوب است، اما ما هو سابق را باید سابقون بگیرند. همونطوری که ذات اقدس اله سبقت رحمته و غضبه، غضبش هم عدل است، رحمتش هم عدل. کسی که خلیفه خداست و مظهر اسماء خداست، رحمتش هم عدل است، غضبش هم عدل است، ولی سبقت رحمته و غضبه. و هر تقدیر مادامی که الله را انسان رها میکند غضبناک میشود، غضبش هم حق است. مادامی که اون سابق را رها میکند به لاحق میرسد، گرچه هر دوشون حق هستند. خب فرمود و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه، میکشد. این کار نشانه اعتراض و این که من گفتم اصل ولا تتبع سبیل المفسدین، چرا این کار کرد؟ و در سوره مبارکه اعراب که محل بحث است، فقط فعل خشمناک او را ذکر بود، لکن این قصه که در سوره مبارکه تاها مبسوطتر آمده است. در سوره مبارکه تاها آیه 92 به بعد به این صورت است: فمود قال یا هارونو ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل و ان ترغب قولی. در اونجا دارد که بود مبارکه موسی به هارون علیه السلام اعتراض کرد که اینا که گمراه شدن، تو چرا امر من رو رعایت نکردی؟ ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی، خب تو باید اصلاح میشدی، و اگر دیدی توان اصلاح نداری میخواستی به دنبال من بیایی گزارش بدی که چه خبر شد. الله تتبعنی افعصیت امری، من امر کردم گفتم اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، تو هم تبعیت کردی، تو به جای اینکه از من تبعیت کنی از اونها تبعیت کردی. وجود مبارک هارون به موسی علیه السلام گفت یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، من اولا تبعیت نکردم، برای اینکه قبلا دارد که هارون به اونها گفته بود که انما فتلتم به و این ربکم الرحمن فتبعونی و اطیع و امری. اونا گفتن لن نبره علیه آشفین حتی یرجع علینا موسی. لذا وجود مبارک هارون به موسی علیه السلام گفت که اینی خشیتو انتهول فرقت بین بنی اسرائیل، من اگر بیش از این حد اصرار می کردم تفرقشو می شد. اونایی که متدینن سکوت مرا بعد از نطق من دیدن، دیدن من اول اعتراض کردم، کار که به جنگ داخلی می کشید من ترک کردم، بچه من اعتراض کردم، گفتم به این که انما فتیتون به و این ربکم الرحمن فتبعونی و اطیع و امری. اونا گفتن لن نبره علیه آشفین حتی یرجع الینا موسی. من حرفامو زدم، اعتراضامو کردم، گفتم این فتنه است، این ضلالت است، سامری مذل است، همه این کارا رو کردم. اگر چنانچه از این به بعد یه خشونتی اعمال می کردم، همون تفرقه و جنگ داخلی شروع می شود. پس بنابراین نمی شود گفت به این که از سکوت هارون سلام الله علیه هم باز اختلاف شروع می شود، برای اینکه عده اعتراض می کردن که چرا ساکت شدی. اعتراض اون عده چون بزرگانی بودن که متدین بودن دیگه ختم شده بود. اگر هارون سلام الله علیه نهی از منکر نمی کرد، اقدام نمی کرد، اعتراض نمی کرد، مقاومت نمی کرد، جای اعتراض خواص بود که چرا شما ساکت شدید. اما وقتی تا مرز اختلاف داخلیشون قیام کرد، اعتراض کرد، از اون بعد دیگه ساکت شد، جا برای اعتراض کسی نمی. اینی خشیت و انتقور فرست بین بری اسرائیل و رم ترق و بغوری، تو از طرفی هم مرا به وحدت دعوت کردی، مرا به اصلاح جامعه دعوت کردی، من اون حرف رو گوش دادم، مگر مرا به اصلاح امر نکردی؟ منم داشتم به عنوان مفسد رفتار میکردم. اگر از اون به بعد شروع میکردم به مبارزه های نظامی، تازه جنگ داخلی شروع میشد. بنابراین اون چه که در سوره مبارکه تاها آمده، زمینه اون چه در سوره مبارکه اعراف بشود، مطلب بازتر خواهد شد. نکات تفسیری که مربوط به همین کریمه قال ابن ام ان القوم تضعفونی و کاغی یقترونی هست، این است که وجود مبارک موسی و هارون هر دو مظهر اسماء الهی هستند، خلیفه خدای هستند. اینا در عین حال که خدا را به عنوان تنها مبدأ و معاد میپذیرفتند و مشاهده میکردند، خلق خدا را به اصطلاح کثرت را هم از نظر دور نمی داشتند. یه وقت از که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این تازه بین راه هست. به جز خدا ندیدن تماما نسبت ما دور، ولی نقص از نسبت رفاق انسان می رسد به جایی که خدا را می بیند، غیر خدا را می بیند، وظیفه غیر خدا را می بیند، وظیفه خود را نسبت به خدا می داند، وظیفه خود را نسبت به غیر خدا هم می داند. اون مقام بر این است که انبیا داره اون مقام هست. اینا که به جایی می رسن و غیر خدا را نمی بینن، اینا برای خودشون یک کمال نسبی هست البته. اما هارون سلام الله علیه، موسی سلام الله علیه، بالاخره انبیا این چنینن که به اصطلاح از وحدت به کثرت هم آمدن، سفرشون رو هم از حق به خلق بالحق دارن میگذرونن. در این حال که خدایی میاندیشن، خلق رو هم دستورات خدا میبینن و هدایت میکنن. لذا ارکت فلا تشمت فی الاعدا، مردم رو هم میبینن، فبود اینا اعتراض میکنن و آبروی ما آبروی دینه، ما تنها برای خودمون نیستیم. شما اگر آبروی ما رو بردید، بالاخره آبروی رهبر سیاسی محض نیستی، رهبر الهی رو تضعیف کردی. فلا تشمت فی الاعدا ولا تجعل لمن قوم نار من. از این جهت و هارون کاملا از خود دفاع کرد، عرض کرد به این که من تابع مفسد نبودم، شما گفتی اصل ولا تتبع سبیل المفسدین، من کاملا حمایت کردم، مصلح بودم و تبعیت نکردم و مانند. بعد دیگه اعتراض بحث ظاهری بود. اون که مثلا احتمال این که مناجات بکند و اسراری را با او در میون بگذارد، در همون روزهای اول اشاره شد که با سیاق آیات سازگار نیست. مسئله بعدی آن است که این زینتی را که اینها داشتن که مربوط به آیات قبل است، البته تصمیمش در سوره مبارکه طه خواهد آمد که این بنی اسرائیل مستضعف پا برهنه کجا زینت داشتن که از حلی اینها سامری بتواند مجسمه گوسه را درست کند. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. چون در سوره مبارکه تاها آیه 87 خواهد آمد که لکناهم ملا اوزارا من زینت القوم فقذفناها، شاید این تأیید بکند به اینکه این زینت ها آریه‌ای بود یا از آر فرعون به اینها رسیده است، وگرنه خود اینها این زیورها را نداشتند. اما اینکه آیا و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، این ناظر به انبیای بنی اسرائیل است یا ناظر به مؤمنین قوم موسی، ظاهرش این است که مرتبه انبیای بنی اسرائیل نیست، چون انبیای بنی اسرائیل را قرآن کریم قوم موسی نمی کند، اونا را عباد رحمان یاد می کند، انبیا یاد می کند به مانند اون، اونا را فرزندان یعقوب می دونند، اما من قوم موسی نمی کند. ظاهر من قوم موسی هم اون مؤمنینی هستند که جز خواص پیروان موسی شریف هستند، نظیر حواریون عیسی مسیح که در بخش پایانی سوره مبارکه صف آمده است که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله. اونم حواریی داشت و موسی کریم حواریی هم داشت و مجموع اینها را قرآن به عنوان به من اهل الکتاب امتون قائمتون یاد میکند. پس گاهی خصوص حواریین عیسی را نام میبرد در پایان سوره صف، گاهی خصوص خواص و اصحاب مؤمنین به موسی کریم را نام میبرد، نظیر آیه 159 سوره اعراف که فرمود به من قوم موسی امتون یهدون بالحق. گاهی از مجموع قوم موسی و عیسی علیهم السلام سخن به میون میآورد، از اون خواصشون فرمود من اهل الکتاب امتون قائمه. خب به ظاهر این اهل الکتاب همون مؤمنین هستن که به موسی کریم ایمان آورد. مطلب بعدی که از جهت نکته ادبی به جریان عجل و خوار برمیگردد این است که این که فرمود عجلا جسدا له خوار، این ضمیر له هم میتواند به عجل برگردد، هم میتواند به جسد برگردد، به هر دو میتواند برگردد. از جهت فروغ اللغه گفتن که عجل گوساله است، بچه گاوه، همونطوری که خوار بچه ناقه است و مهر بچه فرس است و حمل بچه گوسفند است و جد بچه بز. اینا وقتی کوچکن نام خاص دارن، وقتی بزرگ شدن همه این بقر و شات و انز و ناقه و پرست خواهند بود، وگرنه وقتی کوچکن ایجند و هوارند و مهرند و حملند و جد، حمل و قوت و جد، حمل همین این برج پروردین را گفتن حمل، به تارسی می گفتن بره، بود به برج بره، بره همین حمل است، در تازی میگن حمل، به تارسی میگن بره، نگوستند. اما در باره خوار، در بحثای قبل اشاره شد که خوار مال بقر است، چه این که نوت مال انسان است و نهیق مال حمار است و سهید مال فرس است و امثال ذلک. در بین حیوانات هم گفتن صدای بقر رو میگن خوار، این از اسماء اصوات دیگه، صدای شتر رو میگن رغا، صدای گوسفند رو میگن سغا، صدای بز رو میگن یعار، صدای گربه را میگن موا و صدای کلب را میگن نباه، که غالب اینها به وزن فعال است که اینها اسماء اصوات است. و اما اون چه که به این استغفار برمیگردد، یکی از سوالاتی که مربوط بحثای قبل بود و گذشت که البته بعد خواهد آمد، آیه 154 است، ولما سکت عن موسی الغضب، اونجا دوباره اشاره کرد که سکوت یعنی چه. و اون چی که مربوط بحثای قبل بود، یکیش این هست که کفار در قیامت محجوبن و خدا را نمی بینن، در حالی که در بحثا گفته شد که همگان می بینن، منتها مؤمنین جمال الهی را می بینن و کفار جلال الهی را. درش این است که اینا جمع بین کنعایی همچه نتیجه رو می دهد، برای این که در قرآن گرسی در سوره متففین فرمود اینهم یوم اذن لمحجوبون، اما در بخش دیگر فرمود که یا ایها الانسان انک کادحون لا ربه کدحن و ملاقیه. یه اصل کلی که هر انسانی به لقاء الله میرسد و خدا را ملاقات میکند. بعد فرمود کسانی که نامه اعمالشون به دست راستشون هست، اینها یقول ها امق او کتابیه، و اونهایی که نامه اعمالشون به دست چپ یا پشت هست، اینها مشکلات دیگری دارن که امهو حاویه. قبل از این که تقسیم بکند مردم قیامت را به مؤمن و کافر، به بهشتی و دوزخی، اصل جامعه را چنین ذکر میکند که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه. بعد میفرماید یه عده کافرن نامه اعمالشون دست چپ، یه عده مؤمنن نامه اعمالشون دست چپ، پس هم میبینند. این یک شاهد دیگری است که همین کفاری که این نحشره یوم قیامت اعما، یا من کان فی هذه دنیا اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، همین هایی که نحش روح یوم القیامت اعما میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، شیری میبینن اینا، اینا قهر الهی رو میبینن دیگر، خدا رو به عنوان قهار میبینن. همین هایی که کورن با خدا در قیامت مناجات میکنن میگن دیدی، اینا جز یعنی چیز دیگر رو نمیبینن که. لذا جمع بین انهم یوم اذن ان ربهم لمحجوبون با اینکه کادر یا ربی که قطعاً تو ملاقیه که به کافر و مؤمن هر دو می فرماید، با این که فرمودیه دکورن، همین کورا در قیامت میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، معلوم شود که کورها همونطور که در دنیا کور بودن، معارف الهی رو نمی دیدن، مراکز مذهب رو نمی دیدن، فقط جای فساد می دیدن، در آخرت هم همینطوره. چطور اینها که تنها راهشون مراکز فساد است، با این همه مراکز مذهب اینا نمی بینن، این همه صدای قرآن را نمیشنوند، صدای دیگر نمیشنوند، در قیامت هم کرن، یعنی فقط فروش و زفیر و شهید جهنم نمیشنوند، اون همه صداهایی که در بهشت است نمیشنوند، در قیامت است نمیشنوند. تو دنیا هر که این چنین بود، در قیامت هم اون چنان خواهد شد. خب ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، غالب این سالها بحث شده. اما این که ما بگوییم یبن امه نگفت برای اینکه برادر ابوینی نبودن، این با این تاریخ یا برخی از روایات مرسلی که مفسری نقل کردن که وجود مبارک هارون برادر ابوینی موسی علیه السلام بود هماهنگ بود. این دعای وجود مبارک موسی کریم تأیید می کند اون حرفی را که گفتن موسی کریم گرچه سریع الغضب بود، سریع الرضا هم بود، چون به فاصله اندک عرض کرد رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. از این که اون اقلی را نام نبرده است برای اینکه اون اقلی در اینجا مورد خشم قرار نگرفتن، یا اکثری بودن که مورد خشم قرار گرفتن و همچنان مورد خشمن، یه وجود مبارک هارون بود که مورد بیمهری قرار گرفت و الان مورد مهر واقع شد. وگرنه اون اقلی که من قوم موسی امتون یهدون بالحق به یعدلون نسبت بنا کاری نداشت تا برای نا استغفار کنن. قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. تازه مربوط به این بحث ها ظاهرا نمونده. والحمد لله رب العالمين.